مهم و رو در رو با تیم دیگر، یعنی تیم قدرتمند دیگری که یکی از سه ضلع قدرت کشتی در دنیاست، باختیم و شانسامون رو دست دادیم. بدشانسی هم آوردیم، اشتباه هم داشتیم، کمکاری هم داشتیم، ولی به هر حال همین که ما میتونیم در جمع در حقیقت دو قدرت برتر دنیا و حتی در حضور تیم روسیه همچنان در جمع سه تیم برتر دنیا قرار بگیریم، این جای شادمانی داره. اما واقعا چجوری میشه امریکایی ها رو برد و اصلا مگه شکست ناپذیرن که نشه این کار رو کرد؟ کافیه فقط برگردیم به همین 5-6 سال پیش که ما 6 دوره متوالی در مسابقات جام جهانی و در دیدارهای رو در رو، یعنی تک به تک ایرانی با امریکایی، در 10 وزن در 6 سال پیاپی امریکایی ها رو شکست دادیم. حالا ممکنه خیلی ها بر این باور باشن که دیدارهای جام جهانی، و درست هم میگن، ارزشی همپای مسابقات جهانی نداره، ولی عرض کردم توی این یک دهه اخیر تفاوت‌های زیادی در سطح برگزاری مسابقات جام جهانی هم شکل گرفته و کشورهای دیگه به خصوص ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها با تمام قدرتشون در مسابقات جام جهانی شرکت می‌کردن، چون یه جنگ حیثیتی بود، یه جنگی فراتر از یه جنگ ورزشی بود، به خصوص اینکه ما ایرانی‌ها بیشتر مسافر آمریکا بودیم و بعد در خاک این کشور با آمریکایی‌ها مبارزه می‌کردیم. و یکی از بهترین مبارزاتی که طی این سال‌ها شکل گرفت همین رویارویی ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها در مسابقات جام جهانی بود که طی این 6 سال همیشه پیروزی به نام ایرانی‌ها نوشته شد. حالا چه نسخه‌ای در کار بود، با چه شکلی، با چه شیوه‌ای کشتی گرفتیم ما به آمریکایی‌ها، بماند، ولی این نسخه نسخه‌ایه که شما نباید در بدن سازی از اونها کم بیارید، یعنی از نظر نفس، قدرت و در تکنیک باید از اونها سرتر باشید. عین این کار رو ایرانی‌ها کردن، یعنی کشتی رو به جلو. الان کشتی که شما از همه کشتیگران ما به جز یونس امامی دیدی در مبارزه با آمریکایی‌ها این بود که اول فکرشون این بود که مهار کنن حریف رو و بعد اگر فرصتی پیش اومد مثلا امتیازی بگیرن، در حالی که اصلا کل این نگاه و کل این روش به اعتقاد من نادرسته. یعنی اینکه اگر ما برای نباختن بریم روی دوشک احتمالاً و شاید قطعاً ببازیم، ولی اگر برای بردن بریم شانس نباختنمون بیشتره به اعتقاد من. یعنی اینکه با یه شکل مبارزاتی خوب، با دقت، با فراست، با یه نقشه راه خوب، نمیخوام نمیدونم مثلا عملکرد مربیان یا کادر فنی یا فدراسیون کشتی رو نادیده بگیرم یا تضعیف بکنم یا حقیر جلوه بدم، نه اصلا اینطوری نیست، ولی مبارزه با آمریکایی ها کلاس خاص خودش رو داره. یعنی اینکه باید به یه شکل دیگری اون برانگیختگی رو در کشتیگیر به وجود آورد و بعد یه نقشه راه مناسب هم در اختیارشون گذاشت. خیلی از کشتی های پیچیده رو ما در مسابقات جام جهانی از آمریکایی ها بردیم. شاید اگه برگردید و مبارزات مثلا حسن رحیمی رو ببینید با نماینده آمریکا در سالهای مختلف، یا مسعود اسماعیل پور با نمایندگان مختلف امریکا، یا سید احمد محمدی، یا مصطفی حسین خانی، یا نمیدونم دیگر کشتیگرانی که توی اون سالها همراه تیم بودن، مثل پرویز هادی، مثل کمیل قاسمی، مثل مصطفی جوکار و خیلی های دیگه، حتی تاتاری. یعنی شما نگاه بکنید، ما با کشتیگیرانی در مسابقات جام جهانی شرکت میکردیم که اگر امروز با مقیاس امروز بخوایم با نمایندگان امروز کشتی ایران اونا رو مقایسه بکنیم، شاید در جایگاه پایینتری هم قرار بگیرن. بنابراین تیم ما تیم قوی، تیم خیلی خوبی بود و شاید انتظار ما این بود که بتونیم بر آمریکایی ها هم غلبه بکنیم. میریم سراغ رقابت‌های رده‌بندی وزن 57 کیلوگرم، جایی که زاند بوت از مغولستان مقابل نماینده کشور چین مبارزه خودش رو آغاز کرده. این همون کشتیگیری که زو در وزن 57 کیلوگرم بر علیرضا سرلک ما پیروز شد و خیلی ما رو متضرر کرده از این بابت. وان هوزو که کشتیگیر خیلی خیلی باهوش، و زیرک به اعتقاد من، اگرچه که شاید در نظر قدرت بدنی و یا اون سرعت هنوز به پایه اون فراست خودش نرسیده و شاید تو سالهای آینده خیلی هم بهتر بشه. بنابراین باید خیلی حواسمون جمع باشه در بازی‌های آسیایی سال 2023 از بابت همین کشتیگیر ما متضرر نشیم. هر دو کشتیگیر آسیایی، هر دو حریفان آینده ما در بازی‌های آسیایی و در مسابقات جهانی سال آینده، و باید به خوبی این دو کشتیگیر رصد بشن، نسخه پیچی بشن، آنالیز بشن و راه پیروزی بر اونها رو پیدا بکنیم. شب گذشته توماس گیلمان آمریکایی اجازه نداد که فقط او از هوشش استفاده بکنه و راه پیروزی او رو مسدود بکنه. یعنی کاری که کرد همون شکل خاص کشتیگیری خودشون بود. حمله 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 تا آخرین ثانیه از نفس انداختن حریف و اجازه ندادن به حریف که به طرف او حمله ببره. تقاضای اخطار میشه، تذکر میدن به کشتیگیر چینی وان هاو زو و او 30 ثانیه فرصت داره خودش رو از این شرایط نجات بده. خیلی اهل درگیری نیست. مقابل سرلک هم همینطور بود، یعنی اینکه خیلی دوست داره روش حمله بکنی و او بلافاصله بپره پشت حریف و یا یه جا اشتباه بکنی و او از اشتباهت استفاده بکنه. نباید این فرصت رو در اختیارش گذاشت، باید چسبید و با گردن کلفتی این کشتیگیران رو برد. حالا اولین امتیاز رو مقابل نام زندان بات از مغولستان می نویسن به دلیل اخطاری که به کشتیگیر چینی می دن و زندان بوند یه زیریخم ناقص هم نشون میده که حریف رد می کنه. همچنان دو کشتیگیر در سرشاخ با هم درگیرن بدون درگیری خیلی زیاد، یعنی کشتی خیلی پرفشار نیست. دو کشتیگیر دور هم دیگه میگردن، گاهی یه دست رو سر گردن هم دیگه میکشن، ولی حالا نوبت میرسه به این که با این کمکاری فکر میکنم اخطار بدن به کشتیگیر مغولستانی و داور دستشو بلند میکنه و تقاضای اخطار میکنه برای کشتیگیر مغولستان و حالا او هم باید تو این 30 ثانیه که هنوز البته این کار انجام نشده، شاید تذکر اول رو به او دادن، تذکر رو دادن و حالا اگر کم کار باشه اخطار رو میدن. چون 30 ثانیه کمتر باقی مونده بود به پایان صدقی اول، شاید داور انصراف داد از اعلان اون 30 ثانیه. به هر حال این 3 دقیقه ما تا حدود 10 ثانیه دیگه به پایان میرسونیم و بعد منتظر میشیم تا 3 دقیقه دوم و ببینیم که این دو کشتیگیر چه خواهند کرد و چگونه خواهند جنگید برای مدال برنز دنیا. دو کشتیگیر میرن سراغ مربیان خودشون. اصلا چهره کشتیگیر چینی رو که من میبینم به نظرم میاد یه کشتیگیر نوجوانه، ولی یه چیزی حدود 21-22 سال سن داره، یه سابقه ای هم در کشتی دنیا داره مثل مدال برنز زیر 23 سال دنیا. و اون طرف هم زندان باد از مغولستان که مثل همه مغولی ها با اون چشمای بادامی و گونه های برجسته و چونه ای که واقعا آدم احساس خطر میکنه از طرف اونا، از یه چهره ساخته و پرداخته، داور صحبت میکنه با هر دو کشتیگیر، شروع مبارزه رو اعلام میکنه و دو کشتیگیر مبارزه رو شروع میکنه. 1-0 به سود زندان بود از مغولستان و این اصلا امتیاز قابل اتکایی برای هیچ کشتیگیری در دنیا نیست، به خصوص اینکه احتمال دادن اخطار به کشتیگیر مغولی بسیار زیاده و فکر میکنم تا لحظات دیگر داور دستش رو ببره بالا برای کشتیگیر مغولی و این کار رو میکنه و بهش میگه که به جای دور شدن بچسب به حریف و کشتی بگیر. تقاضای اخطار میشه برای کشتیگیر مغولستان و کشتیگیر مغولستان حالا 30 ثانیه وقت داره تا این کار رو انجام. این 30 ثانیه شروع میشه، 27 ثانیه باقی مونده و کشتیگیر چینی حالا میتونه با اتکا به همین یک امتیازی که اگر به دست بیاره برتری 1-1 رو به نام خودش می‌نویسه. داور دائم کشتی رو قطع میکنه و به این دوتا کشتیگیر سبک‌وزن که مثل خروس جنگی دائما فقط شاخشونه میکشن واسه همدیگه و بالا و پایین میشن نگاه میکنه و میگه که کشتی بگیرید به جای این جستخیزی که میکنید دور بر هم و کنار دوشک. و اینجا هوشیاری و زرنگی کشتیگیر چینی اجازه نمیده که اون از دوشک بره بیرون و یک امتیاز مقابل نام اون نوشته میشه و خط تیره‌ای که زیر یک امتیاز او کشیده میشه نشون میده که او برنده این دیداره. و حالا این کشتیگیر مغولی با چه پیچ کمری که با چه قدرتی این کار رو انجام میده موفق میشه کشتیگیر چینی رو به پل بزنه. یکی از تیکه های کشتیگیران مغولی همین پیچ و کمرهای استادانه است که با همین پیچ کمر میره تا کشتیگیر چینی رو ضربه فنی بکنه. داور نگاه میکنه به قاضی و بعد از تایید او این پیروزی اعلام میشه، پیروزی با ضربه فنی و مدال برنز وزن 57 کیلوگرم به کشتیگیر مغولستان میرسه. اگرچه که کشتیگیر چینی هم تا حداقل تا قبل از رسیدن به فینال نمایش جلب کننده‌ای ارائه کرد. بعد از این دیدار نمایندگان کوبا و صربستان مبارزه رو آغاز خواهند کرد برای یک مدال باقی مانده برنز وزن 57 کیلوگرم. اگرچه که من هیچی واقعا از کشتیگیران کوبایی توی این مسابقات ندیدم، مثل اینکه اصلا بدون اردو، بدون تمرین، بدون انگیزه و بدون اصلا سال پیش که در مسابقات جهانی شرکت نکردن، امسال هم خیلی ناقص شرکت کردن و ناآماده. به هر حال این دو سه سالی که دنیا درگیر بیماری کووید 19 بود و بعد هم مشکلات اقتصادی وسیعی که بر کشورهای کمبونیه مثل مثلا کوبا مستولی شد، دیگه ورزش رو به حاشیه رو. حالا اینم غنیمته که اورتگا به فینال به دیدار رده‌بندی وزن 57 کیلوگرم رسیده و به هر حال باید ببینیم که آیا میتونه این مدال رو برای کشورش ببره با این وضعیت یا نه. دیدم که او در مقابل سلیم خان آباکاروف به راحتی اورتگا 10-0 باخت و به همین دلیل نتونست به فینال راه پیدا بکنه در همون دور اول، ولی بعد مرحله به مرحله پیش اومد و حتی در مرحله رپشارج موفق شد هم نماینده کولومبیا رو 10-0 ببره و هم یه دیدار خیلی نزدیک رو از غلام جان عبداللهی ازبکستانی 4-3 ببره و به دیدار رده‌بندی راه پیدا بکنه. ببینیم چقدر شانس داره مقابل استیون آندر یا مسیچ از صربستان که دیشب خدمتتون عرض کردم یک کشتیگیر امریکایی است، فقط متولد صربستانه و صربستانی‌ها از همین مزیت استفاده کردن، یه پاسپورت صربستانی هم بهش دادن و او رو در ترکیب تیم ملی کشورشون قرار دادن، ولی در دانشگاه میشیگان تحصیل میکنه و در همون ایالت هم زندگی میکنه و شاید اصلا برای اولین بار یا دومین باره که در صربستان رو داره میبینه به عنوان موطن خودش. و ببینیم تو این مسابقات هم اتفاقا نتایج خیلی خیلی درخشانی به دست آورد این آقای مسیچ و پیروزی های چشمگیری داشت، از جمله مقابل هاسگاوای ژاپنی که 7-1 هاسگاوا رو برد. و بعد تا این مبارزه شروع بشه بریم اتاق فرمان برگردیم در خدمت شما باشیم. امشب ما واقعا تو پوستمون نمی گنجیدیم، به خصوص بعد از دیدن کشتی های رضا عطری و رحمان عموزاد، کشتیگیری که فوق‌العاده ظاهر شدن و به فینال وزن 61 و 65 کیلوگرم رسیدن. عموزاد فراتر از انتظار همه ظاهر شد، یه کشتیگیری که ایرانی کشتی میگرفت، نترس، جنگنده و به موقعش فنی و فهیم. و دیدید که یه کشتیگیر با تجربه و عنواندار مثل حاجی علیه و قبل از او بقیه کشتیگیران رو واقعا رنده کرد، یعنی از دم تیغ خودش گذرون. این بچه هنوز 20 سالشه، یعنی همین 2 سال پیش بود قهرمان نوجوانان جهان شد و بعد قهرمان جوانان جهان شد. محصول کار یه مربی عاشق و زحمتکش، ولی همیشه در سایه به نام حمیدرضا رضازاده است. بریم و خوشحالیمون رو با حمیدرضا رضازاده تقسیم بکنیم. یه مربی سازنده‌ای که تو خلیلچر زحمت میکشه و امثال عموزاده ها رو تحویل کشتی ایران میده. آقای رضازاده سلام، شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای کاظمی و مردم خوب ایران. خدمت شما.
پیشبینی میکردی رحمان بیاد تا فینال مسابقات جهانی؟
البته من الان اتفاقا با خانوادم که صحبت میکردم، من دو بار توی خواب این مسئله رو دیدم که کشتیگیر من تمام کشتیهاشو میبره. فالواقع احتمالا برای هر کسی به وجود اومده قبل از چه مسئله ای رو پیشبینی کنه. من در واقع در خواب دیدم که ایشون به مقام قهرمانی دست پیدا میکنه. امیدوارم که این خواب من درست از آب در بیاد و قهرمان بشه.
امیدوارم. با این شکل مبارزه جویی اصلا دور از انتظار نیست. بله. که عموزاد به این شکل کشتی بگیره، به خصوص با این
بسیار جنگنده
دست راستی که زیر کتف بله. حریف میذاره. بله. و بعد اگر حریف بیاد جلو که پیچ کمر رو میخوره نره جلو، بله، از دوشک میندازه بیرون. این تاکتیک چجوری شد که ملکه ذهن کشتیگیر شما شد؟
بعد ایشون چون عاشق کشتی های آقای یزدانی بودن، از همون نوجوانی رفتن تو این سبک و سیاق کار کردن و ما به هر حال بنده و برادرشون فرزاد بهشون میگفتیم که به هر حال کارهای دیگر هم باید توی برنامه داشته باشی. یه وقتی کشتیگیر زیر و کتف میبنده باید کارهای دیگه انجام بدی. ایشون هم به هر حال حرف‌شنوی داره از مربیاش، خیلی خوب بود، دست مربیان تیم ملی هم درد نکنه که در این مدت یه مقدار کاراش رو اضافه کردن که بتونه در مقابل کشتیگیرای جهان و المپیک وایسته.
خب خدا رو شکر.
و لازم استش بگم که من در مدتی که در خلیج‌فارس کار کردم، انشالله به امید خدا این مدال که آقا رمان بگیره 16 مدال آسیایی و جهانی من به هر حال با کمک مربیان دیگه در خلیج‌فارس برای ایران کسب.
واقعا ما از شما متشکریم، یعنی کشتی ایران از شما متشکره که اینقدر خوب دارید تمرین میدید، اینقدر خالصانه دارید تمرین میدیم. ان شاء الله که امثال شما هر چه بیشتر بشن در کشتی ایران و ما بیشتر احساس غرور بکنیم و شاگردادمون. با توجه به اینکه رحمان هنوز 20 ساله است، من فکر میکنم حتی در 70 کیلوگرم و 74 کیلوگرم هم طی سالهای آینده بتونه بیاد کشتی بگیره با این دست و پای بلند و طی 12 سال آینده.
برنامه ما این بود که ایشون اصلا وزن کم نکنه و بیاد بالا. امید خدا ببین الان چی پیش میاد دیگه.
الان چند کیلوه؟
نظر مربیان تیم ملی شرط نهایتا 2 کیلو الان کم میکنه، زیاد کم نمیکنه.
ایدئاله در حقیقت.
ایدئاله. و لازم استش بگم که الان یکی دیگه از کشتیگیرای ما با آقای اکبر فضلی به عنوان نفر 70 کیلو تیم ملی انتخاب شده که برای امیدا عازم میشه. امید خدا
به سلامتی. به سلامتی. ان شاءالله که موفق باشید.
ممنون. تشکر.
ان شاءالله که موفق باشید.
اگر شما تشکر میکنم که ما رو فراموش نمیکنید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. اصلا این برنامه متعلق به شماست.
خواهش میکنم.
اگر صحبتی دارید، حرفی دارید از این طریق که
فقط میخواستم بگم که ما برای مربیای سازنده چیزی که از نظر اقتصادی طرف ما نمیاد، همین که جناب‌عالی لطف میکنی و ما رو برای به ملت ایران معرفی میکنی تقدیر و تشکر میکنم. امیدوارم این روند ادامه داشته باشه که مربیان سازنده دلخوش باشن حداقل به این مسئله.
اصلا همین کار رو باید بکنن، فقط باید به امثال شما برسن به جای این همه حواشی و مسافران غیر ضروری. من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. تشکر آقای
کاظمی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب تا پایان 3 دقیقه دوم دیدار رده‌بندی وزن 57 کیلوگرم فقط 2 دقیقه و 36 ثانیه وقت داریم و میسیچ از سربستان کماکان با برتری 3-0 مقابل اورتگا از ژاپن قدرت خودش رو نشون میده. حتی شکل مبارزش رو هم شما اگه ببینید متوجه میشید که متأثر از کلاس کشتی امریکایی هاست. عرض کردم که فقط متولد سربستانه، از کودکی در ایالت میشیگان امریکا بوده، الان دانشجوی دانشگاه میشیگان امریکاست و سالها در مسابقات قهرمانی دانشگاه های امریکا هم شرکت کرده و همچنان میبینید که او با این برتری 5-0 شانس‌های زیادی برای اورتگا باقی نذاشته. اورتگا به آب و آتیش میزنه، شاید بتونه امتیازات عقب افتاده رو جبران بکنه، اما خوب چسبیده بهش این کشتیگیر سربستانی میسیچ و اجازه نمیده. و ببینیم اورتگا چه زمانی حمله خودش رو شروع میکنه، میاد برای زیرگیری و یه خمه میسیچ رو میگیره، فعلا داره ایستادگی میکنه میسیچ، ولی اورتگا او رو از دوشک میندازه بیرون، اولین امتیاز رو میگیره و نتیجه به 5-1 تغییر میکنه. قطعا میسیچ به یه شکل دیگری این کار رو جبران خواهد کرد و اجازه نخواهد. میاد برای دو خم، میره بین دو تا پای کشتیگیر کوبایی، دو تا مچ پای حریف رو میگیره و بعد تا لحظات دیگر هم احتمال زیاد با چرخیدن و تغییر وضعیت کشتیگیر کوبایی رو پیش خواهد انداخت، که همین کار رو داره کم کم انجام میده، پای خودش رو نجات میده و اورتگا رو یک بار دیگه در خاک میشونه و برتری خودش رو در فاصله کمتر از یا حدود 1 دقیقه به پایان مبارزه به 7-1 میرسونه. عرض کردم که کوبایی ها هیچ نشانی از اون کوبایی هایی که وقتی روی دوشک می اومدن با اون استارت ها با اون قدرت فراوان ندارن. همچنان میسیچ روی حریف کوبایی کار میکنه، در فاصله 49 ثانیه به پایان مبارزه امیدی به نظر میرسه که نیست، چون نه نفس کافی داره اورتگا نه هیچ اراده ای داره. میبینید که وقتی میخواد استارت بزنه برای زیرگیری، اصلا این استارتش و تخمین مسافتش برای زیرگیری به شکلی نیست که هیچ امیدی رو در دل تازه بکنه. نگاه بکنید و اداره کشتی از طرف میسیج سربستانی و یا امریکایی رو ببینید و به نظر میرسه که دیگه شانس‌های آقای اورتگا داره به پایان میرسه و من فکر میکنم که کشتی با همین نتیجه 7-1 به پایان خواهد رسید و سربستانی های میزبان با نماینده متولد کشورشون صاحب یه مدال برنز هم در رقابت های جهانی کشتی آزاد خواهند شد و این مبارزه تموم میشه و سربستانی ها خوشحال از این پیروزی مسیج در حال صاحب یک مدال برنز میشن و دست کوبایی ها از این حد اقل مدال هم کوتاه میشه. شاید یه فرصت استثنایی برای کشتی ما بود که در غیاب روس ها و کوبایی های ناآماده و اوکراینی های جنگ زده و بیلوسی های تحریم شده و خیلی از کشور اصلا ترک های از هم پاشیده، یعنی من یک کشتیگیر ترک توی این مسابقات ندیدم که در قواره و تراز مسابقات جهانی باشه. حتی همین سونار دمیرتاش که الان تو وزن 74 کیلوگرم میاد برای مدال برنز به جنگه، هم واقعا یه سایه ای از اون کشتیگیران قدیمی ترکیه است. یادتون میاد که همین سونار دمیرتاش در مسابقات المپیک 2016 یعنی 6 سال پیش مقابل حسن یزدانی ما واقعا هیچ کاره بود، یعنی با اختلاف 7-8 امتیاز به حسن یزدانی باخت، ولی امشب در دیدار رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم مبارزه خواهد کرد. بعد از این دو دیدار باید مبارزه توماس گیلمن از امریکا، قهرمان سال 2021 دنیا و نفر سوم مسابقات المپیک توکیو رو مقابل سلیم خان آباکاروف از آلبانی ببینیم و اصلا من تعجب نمی کنم اگر گیلمان ببازه به آباکاروف، اگرچه که کار خیلی خیلی دشواری رو پیش رو خواهد داشت، ولی اگر حواسش رو جمع بکنه مثل مبارزاتی که تا قبل از رسیدن به فینال داشت و با هوشیاری و با آمادگی بدن و بیشتر از هر چیزی با فنی که در کشتی به کار می برد موفق شد حریف رو شکست بده. خب فدراسیون بین المللی کشتی یا اتحادیه جهانی کشتی دو کشتیگیر رو معرفی میکنه، توماس پاتریک گیلمن از امریکا، یک کشتیگیر 28 ساله که شاگرد در حقیقت آکادمی کایل سندرسون، قهرمان المپیک 2004 آتن و همون حریف معروف تقریبا مجید خدایی که مجید خدایی رو از رسیدن به فینال مسابقات المپیک 2004 محروم کرد. و همین توماس گیلمان بود که سال 2017 در نخستین حضور جهانی خودش رضا عطری ما رو از صعود به مراحل بالاتر در وزن 58 7 کیلوگرم محروم کرد و ولی در همون مسابقه در دیدار فینال مقابل تاکاشی از ژاپن 6-0 باخت و دوم شد و تا اینکه سال 2021 هم در المپیک صاحب مدال برنز شد و هم در مسابقات جهانی صاحب مدال طلا شد. البته تا این سالها در مسابقات پن امریکن هم مقام‌های زیادی رو به دست آورد، اما سلیم خان آباکاروف 29 ساله که بهترین عنوانش اول جام مدوید در سال 2018 است و سوم جام یارگین در سال 2017، از سال 2020 یا 2019 دیگه مهاجرت کرد و قرارداد بست با کشور آلبانی و هنوز عنوان درخور توجهی به دست نیاورده، غیر از حضور در یکی دو تا تورنمنت خیلی نچندان کم اهمیت پر اهمیت و مبارزه این دو کشتیگی رو ما تا ثانیه های دیگه آغاز خواهیم کرد و ببینیم که این مبارزه به چه شکلی به پایان خواهد رسید. داور هر دو کشتیگی رو به وسط دوشک دعوت بکنه، مبارزه شروع میشه و ببینیم که چه خواهند کرد. گفتم کشتیگیر ریزکار پرخطر پرفن این کشتیگیر آلبانیایی روسی تبار که خیلی خوب فن میزنه، خیلی خوب میفهمه کجا باید فن رو اجرا بکنه. ببینیم که آیا مقابل توماس گیلمن قادر خواهد بود این کار رو انجام بده یا نه. رو سرگردن حریف کار میکنه، مچ دست حریف رو میگیره، میاد سراغ کول انداز و به اعتقاد من حداقل یک امتیاز داشت، اگر دو امتیاز رو ندن یک امتیاز داده خواهد شد، ولی داوران بی توجه به این قضیه کشتی رو، حالا خود رئیس دوشک دو تا داور رو دعوت میکنه که بیان و ببینه که چه وضعیتی اتفاق افتاده که به کشتیگیر آلبانیایی امتیاز نمیدن. رئیس دوشک اعتقاد داره که این فن اجراش درست بوده و به موقع بوده و باید امتیاز داده بشه. گفتم اگر کشتی رو به سکون بکشونه کشتیگیر آلبانیایی یا روسی و فرصت اجرای فن پیدا بکنه، چون فن کشتی رو بلده میتونه فن رو اجرا بکنه. به هر حال دو نمره رو میدن بعد از اعتراض آلبانیایی ها و اینجا دو امتیاز مقابل نام کشتیگیر آلبانیایی نوشته میشه. خیلی خوب و خیلی حساب شده دست توماس گیلمن رو مهار میکنه، دستی که دست حمله است، یه دست دو دست میکنه مثل همه روسهای قدیمی دهه 70 و اجازه اجرای فن رو به او نمیده. خیلی دلم میخواد که این کشتیگیر روسی توماس گیلمن رو ببره و نشون بده که چجوری میشه یه کشتیگیر امریکایی پرنفس زیرگیر رو برد. میشه برد، با فن میشه برد. یعنی اینکه همین الان این کاری که انجام داد با یه دست و دست و دستو و پیشانداز میره پشت توماس گیلمن دو امتیاز دیگه میگیره و بعد در خاک شروع میکنه برای اینکه بتونه اون فیتیلی بیچ ها به سبک خود امریکایی ها رو انجام بده، ولی تا این لحظه موفق نشده. ببینیم که اخطاری به توماس گیلمن داده میشه یا نه به خاطر فرار از فنش یا نه، ولی تا این لحظه که نه. و حالا امتیاز پنجم هم داده میشه البته به آباکاروف. چقدر کشتیگیر خطرناکیه، چقدر کشتیگیر تیغداریه. به اینجور کشتیگیرا میگن تیغدار، یعنی تو خاک، تو سرپا، هر جا که شما فکر بکنید قادر به اجرای فنه. حالا سرشو بین دوتا پای حریف میذاره، میاد سراغ فیتیل پیچ بارانداز، با وجود مقاومت توماس گیلمن او کارش رو انجام میده. هنوز موفق نشده فیتیل پیچ بارانداز رو انجام بده، ولی حالا با برتری 5-0 خیلی امیدواره که بتونه در این مبارزه پیروز بشه. توماس گیلمن اصلا فکر نمیکرد که مقابل این کشتیگیری که خیلی آرام و متین داره کشتی میگیره و اصلا با آب و آتیش نمیزنه 5 امتیاز عقب بیفته. حالا دستاش کار میکنه، توماس گیلمن رو سر گردن حریف میزنه، میاد میرسه به پای مخالف حریف، ببینیم که آیا قدرت اجرای فن رو داره با زیرگیری. چه پای قرص محکمی داره، فقط از دوشک میره بیرون. یک امتیاز میدن به کشتیگیر امریکایی، حالا فاصلهش کمتر میشه. دوباره فشار میاره روی سر و گردن، هر وقت میخواد دستشو ببره زیر کتف با جابجا شدن کشتیگیر آلبانیایی این اجازه رو به حریف امریکایی نمیده. فقط 3 دقیقه و 40 ثانیه تا پایان این مبارزه فرصت داریم. توماس گیلمن چشم بسته حمله میکنه و آباکاروف با هوشیاری دفاع میکنه و دست امریکایی رو گرفته و اجازه نمیده که او از دست حمله خودش استفاده کنه. مهار کردن دست حمله یه نسخه میخواد. چجوری میشه دست حمله حریف رو گرفت و او رو از حمله محروم کرد، باز داشت؟ اینجا در حالی که 13 ثانیه به پایان سدقی اول فرصت داریم، نقشه های آباکاروف به خوبی اجرا میشه. تو چهرش فکر کشتیگیری دیده میشه، یعنی همه زوایای کشتی رو میبینه. و اینجا سدقی اول به پایان میرسه، دو کشتیگیر میرن کنار دوشک و کنار مربیان خودش. اصلا احساس خستگی